الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق خراسانی رو در بحث دیروز ملاحظه فرمودید. ایشون به اثر این مطلب رو پذیرفتن که در باب اجزا در اون مقام اول مسلم یک نزاع تقدیم وجود داره، در اون مقام اول که بعد در این بود که امر نسبت به امر خودش آیا مقتضی اجزا هست یا نه. اگر کسی آمد معمور به و امر واقعی رو آورد، آیا این معمور به و امر واقعی مقتضی اجزا از همین امر واقعی هست یا نه؟ مأمور به و امر اضطراری آیا مقتضی اجزاء از امر اضطراری هست یا نه؟ اما یعنی در این مقام اول مسلم است که بحث اجزاء یک بحث عقلیه. آیا آوردن مأمور به علت سقوط برای همان امری که متعلق به اون فعل هست می باشد یا نه؟ و عقلی بودن یعنی آیا عقل حکم می کند به این که اینجا اتیان سبب برای سقوط یا خیر؟ اما در مقام دوم بعد، در مقام دوم اینجا عرض کردیم که بحث در این است که اگر یک کسی آمد نماز با تیمم رو آورد و بعد از عمل واجب الماء شد در داخل وقت یا در خارج وقت واجب الماء شد، اینجا وقتی که اصول دین بحث می کنند که آیا این نماز با تیمم مجزی از نماز با وضوء هست یا نه، اینجا دیگه جایگاهی برای عقل وجود نداره. اینجا دیگه نوبت به عقل نمیرسه. اینجا ما باید بریم سراغ این دلیلی که آمد نماز با تیمم را برای ما مشروع کرده. این دلیلی که نماز با تیمم را مشروع کرده از تراب و احد و تهورین. ببینیم که آیا این دلیل اقتضای اجزا دارد یا نداره. برای این که ببینیم که اقتضای اجزا داره، باید مسئله اطلاق را مطرح بکنیم. اگر گفتیم این اطلاق داره، یعنی که وقتی آب نبود با تراب حقارت پیدا بکن مطلقا، ولو این که بعد از نماز آبم پیدا بکنی، اگر یک چنین اطلاقی در کار باشه، خب اینجا مسئله اجزاه. میگه با این خاک شما حقارت پیدا بکن و بعد از نماز بخون. بعد از نماز میخواد آب پیدا بکنی، میخواد پیدا نکنی. اگر یک چنین اصلاحی در کار باشه و ما اجزا را استفاده میکنیم، اما اگر اصلاحی در کار نباشه بگیم نسبت به این که بعدن اگر کسی واجد الماء شد نسبت به او نظری نداره، نسبت به او دیگه تکلیف را روشن نمی کنه. اگر اطلاعی در کار نباشه اجزایی وجود نداره. در نتیجه در مقام دوم بعد دست میاد روی این که آیا این دلیلی که مأمور به اضطراری را مثل طهارت خرابیه برای ما درست کرده، آیا این دلیل اطلاق دارد یا اطلاق نداره؟ بنابراین در این مقام دوم بعد اصلا مسئله حکم عقلی و مسئله عقل مطرح نیست. اینجا دیروز عرض کردیم که مرحوم آخوند این رو پذیرفتن که در این مقام دوم بعد درست است که اون چی که عمده این است که ببینیم آیا اطلاقی در کار هست یا اطلاقی در کار نیست. منتها باز می‌فرماین همین رو ما می‌تونیم یک جوری توجیه بکنیم که باز نزاع از عدمی بودن خارج نشه. که چه بیان توجیه می‌کنن؟ فرمودن که این که آیا این دلیل از تراب و احد و تهوری اطلاق دارد یا اطلاق ندارد، این ریشه در این خلاف عقلی و نزاع عقلیه. نزاع است که آیا این عمل خارجی، این نماز با تیمم، آیا این علیت دارد برای ثبوت هم یا نه؟ و این عقل هست که می تواند بیاد اینجا علیت رو برای ما بیان بکنه. اما عقل منافاتی نداره بگه اگر اطلاق داشته باشه این عمل علیت برای ثبوت امر داره، اگر اطلاق نداشته باشه این عمل علیت برای ثبوت امر نداره. این بیان که مرحوم محقق خراسانی به عنوان اینکه نزاع رو عقلی بکنند مطرح فرمودند و در نتیجه به نظر مرحوم آخوند خراسانی نزاع در باب اجزا یک نزاع عقلیه و اصلا ارتباطی به بحث الفاظ نداره. و نزاع در باب اجزا رو باید در مباحث عقلیه علم اصول مطرح کرد. البته این نظریه مرحوم آخوند پیروان زیادی هم داره. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه کفایه، ایشون هم در نهایت الدرایه فرموده این نزاع عقلیه. مرحوم محقق ناعیمی فرموده این نزاع عقلیه. مرحوم محقق خویی این نزاع رو یک نزاع عقلی میدونه. هم معرض کردن که امام رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن که نزاع نسبت به مقام اول یک نزاع عقلیه، اما نسبت به مقام دوم یک نزاع لفظی و مربوط به غیر عدله. خب حالا اینجا ما باز برای اینکه در این بحث به نتیجه برسیم که آیا به نظره نزاع در باب اجزا یک نزاع عقلیه یا یک نزاع لفظی؟ نزاع لفظی که میگم نه در مقابل معنوی، یعنی نزاع مربوط به عالم الفاظ و مربوط به مباحث لفظی است. اینجا مناسب است که ما فرمایشی که مرحوم محقق اصفهانی دارد این رو به طور کامل در اینجا بیان بکنیم که مرحوم اصفهانی در ضمن این فرمایش خودشون اشکالاتی رو به مرحوم آخوند خراسانی وارد کردن و ببینید این اشکالات وارده یا نه، و بعد انشاءالله این بحث رو به یک نتیجه برسانیم. مرحوم محقق اصفهانی در همین کتاب نهایت و درایه جلد اول صفحه 365 اونجا سه مطلب مهم ما از مجموع کلماتشون استفاده میکنیم. اولین مطلب این است که فرمودن نزاع در باب اجزا یک نزاع عقلیه، یعنی ما اگر امری هم در کار نباشه، حالا از یه راهی بفهمیم که یک شیء و یک عملی واجبه، میخواییم ببینیم که اگر عمل را در عالم خارج ما اتیان کردیم این اتیان العمل در خارج آیا از نظر عقلی موجب سقوط امر و سقوط تکلیف مولا هست یا نیست؟ نزاع رو فرمودن به این صورت هست که یک عنوان عقلی رو داره، و بعد فرمودن اصلا اگر ما بحث از مقدمه واجب اون بحث رو بتونیم در ضمن مباحث الفاظ مطرح بکنیم، اصلا بحث اجزا به هیچ وجهی داخل در مباحث الفاظ که نیست، فرمودن داخل در مبادی احکامیه علم اصول هم نیست. هیچ ارتباطی به حکمی از احکام این بحث اجزا نداره، یک بحث عقلی محضه و باید در ضمن مباحث عقلیه مطرح بشه. این اولین مطلبی است که مرحوم اصفهانی فرمودند. مطلب دومی که مرحوم اصفهانی فرمودند، فرمودند که دو تا اشتباه در عنوان محل نزاع وجود داره. یک اشتباه اصل تعبیر به اقتضا، اصلا نباید این تعبیر رو ذکر میکردن، و شاید به همین جهت فرمایش مرحوم اصفهانی باشه که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هم ایشون هم فرمودن کلمه اقتضا رو باید از محل عنوان نزاع ما خارج بکنیم. اقتضا اصل ذکرش در عنوان نزاع درست نیست، و اشتباه دوم این است که آمدن این اقتضا را به علیه معنا کردن. خوب اینجا را عنایت بفرمایید، مرحوم اصفهانی فرموده ما یک اقتضاء ثبوتی داریم، یک اقتضاء اثباتی داریم. اقتضاء اثباتی یعنی اینکه یک شیئی در شیء دیگر مؤثر باشد تکوینه، یک شیء علمیت داشته باشد برای شیء دیگر تکوینه. این ممکن اقتضای اثباتی در عالم اثبات علمیت وجود داره یک شیئی برای شیء دیگر، اما فرمودن ما در اینجا اقتضای اثباتی رو باید کنار بیاندازیم، اینجا اقتضای ثبوتی محل بحثه. اقتضای ثبوتی یعنی که خود این عمل که در عالم خارج انجام می شود خودش آیا سبب از بین رفتن غرض مولا هست یا نه؟ با تعبیر تعبیرت هم درستی، این عمل که ما داریم در عالم خارج انجام میدیم، این عمل چون تمام غرض مولا در ذهن او محقق شده دیگه تکلیف خود به خود ثابته. اون وقت اینجا یک استدلال ارزش و ظریفی رو فرمودن. دقت بفرمایید، فرمودن که ما اگر بخواهیم بگیم اسلام و عمل سببیت دارد برای سقوط امر، یعنی اقتضای اثباتی رو اگر بخواهیم مطرح بکنیم، اقتضای اثباتی معناش این میشود که بگیم این عمل علتون سقوط الامر چی؟ معلول. در حالی که خود امر علت ایجاد این عمل در عالم خارجه، یعنی اینی که مولا آمده امر کرده، این امر علت شده که مکنه بیاد عمل را در عالم خارج اتیان بکنه. امر علت ایجاد عمل در عالم خارجه. خب اون وقت خود این عمل بخواد علت برای سقوط امر باشه، این معناش این است که یک شیئی علت برای عدم خودش باشه و این محاله. یک شیئی بخواد علت باشد برای عدم خودش، این محاله. حالا خوب اینجا دقت کنید، بحث مشکل نیست، بعد یه مقداری جنایت بفرمایید. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اصلا بحث از اقتضای اثباتی، اقتضای اثباتی مثل این که بگیم در عالم خارج این علت برای اینه، این رو باید روی شناخت. بحث در اقتضای ثبوتیه. اقتضای ثبوتی یعنی وقتی شما این عمل رو در عالم خارج آوردید، آوردن همان ثبوت امر، همان آوردن چون همراه و غرض مولا محقق شده، امر دیگه خود به خود ثابت میشه. این رو ازش تعبیر کردن به اقتضای ثبوتی، که حالا با این توضیحی که ما عرض کردیم چون فهم این عبارت در کتاب نهایت و درایه فهمش مقداری مشکله، با این توضیحی که ما عرض کردیم آسان میشه. پس خلاصه این شد مرحوم اصفهانی در این مطلب دومشون، فرمودن اولا کلمه اقتضا رو بی خود آوردن، این مصاحبه در تعبیر، و ثانیا این که اقتضا را به معنای علمیت بیایید معنا بکنید، این درست نیست. اقتضا را باید اقتضای ثبوتی معنا کرد. اون چه که مهمه، مطلب سوم مرحوم محقق اصفهانیه. در مطلب سوم مرحوم اصفهانی آمدن به حمله به مرحوم آخوند خراسانی، فرمودن که شما در عبارتتون پذیرفته اید که در مقام دوم زن، یعنی در اونجایی که میگیم آیا امر اضطراری منجی از امر واقعی هست یا نه، شما مرحوم آخون استاد بزرگ ما پذیرفته اید که نزاع در این است که آیا اون جبیل امر اضطراری اطلاقی دارد یا ندارد. این رو پذیرفتید؟ خب اگر این رو پذیرفتید، پس چرا و حتی در عبارت کفایه داره اِنَّ الْعُمْدَ، من عبارت کفایه رو بخونم در اینجا برای اینکه دقت بفرمایید، فرمودن که اِنَّ الْعُمْدَ فی سبب الاختلاف اِنَّمَا هُوَ الْخِلَاف فی دلالت دلیله ما. اونجه در نظام در باب ابدا در مقام دوم در دلالت دلیل هما، یعنی دلیل امر اضطراری و دلیل امر ظاهری. مرحوم اصفهانی فرمود که اگر اونجه نظام در این هست، چرا همین رو بس مطرح نمی کنید؟ چرا همین رو به عنوان محور نظام قرار نمیدید؟ هذا اولا. اشکال دوم جنرال آخون فرمودن که اگر عمده نزاع در مقام دوم در دلالت دلیل، که دلالت دلیل رو ما توضیح دادیم، یعنی آیا این دلیل اطلاق داره یا اطلاق نداره، اگر نزاع در اینه، مرحوم اصفهانی می‌فرماید مسئله از اصولی بودن خارج میشه. چرا؟ چون از شرایط مسئله اصولیه این است که باید به عنوان یک مسئله کلی باشه، در حالی که شما وقتی بحث میکنید که آیا خورا احد و تهورین اطلاق داره یا نداره، این مسئله کلی را جزئی، بله این مسئله مسئله جزئیه. مثل این است که شما بگید آقا احد الله به اطلاق داره یا نداره، وقتی شما بحث میکنید از تراب و احد و تهوره اطلاق داره یا نه، این میشه یک مسئله جزئیه، این میشه عنوان مسئله اصولی را بیانه میکنه. مسئله اصولیه باید یک مسئله کلیه باشه. بنابراین به مرحوم آهو میفرمند شما آمدید این هر رو زدید، اون وقت اضافه کردن که عمده این اضافه است مثل نظره فرزن مرحوم اصفهانی، همانطوری که مسئله اصولیه خودش باید کلی باشه، ریشه و مبنای اون مسئله اصولیه باید کلی باشه. شما مرحوم آخون آمدید میگید بحث از این داریم میکنید که آیا اتیان سببیت برای نزا دارد یا ندارد، میگید ریشه بحث چیه؟ میگید ریشه بحث انما هو الخلاف فی دلالت دلیله ما. آمدید یک مسئله اصولیه رو مبنا و ریشه او رو یک مسئله چی قرار دادید؟ جزئی قرار دادید و این صحیحی مسئله اصولی که همانطوری که خودش باید کلی باشد، مبنای اون مسئله اصولی که هم باید کلی باشه. نمیشه که مبنای اون مسئله اصولی که جزئی باشه. این دو اشکال مهم رو مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آخون و بیان کردن و وارد کردن. البته همین عبارت مرحوم آخوند در کفایی اگه ملاحظه بفرمایی آخرش قسم داره که بعد خود مرحوم اصفهانی فرموده شاید این قسم اشاره به همین اشکالاتی که ما وارد نمودیم باشه. خب این همه حرف ها در مسئله اساس رو از مطلب عمده مطالب بزرگان رو ما در این مسئله بیان کردیم. بالاخره باید چی گفت؟ آیا نزاع در باب اجزا را بگیم نزاع لفظی محض از مباحث الفاظ کما اینکه صاحب فصول و دیگران قائل بودند، یا بگیم یکی از مباحث عقلی محض و از مسائل عقلیه علم اصول همان که از کلی مرحوم آخون قائله، مرحوم اصفهانی قائله، مرحوم نائینی قائله و مرحوم آیکویی هم به طبع اساتیدشون قائل شدن، یا بیاییم مثل امام رضوان الله تعالی علیه به این نزاع در باب احضا اون چه که مربوط به مقام اوله نزاعی که مربوط به عقله و اون چه که مربوط به مقام دومه نزاع لفظی، نزاع مربوط به مباحث الفاظه. چون در مقام دوم ما بحث میکنیم که آیا اون دلیل مأمور به امر اصطلاحی یا دلیل امر ظاهری یک اصطلاحی دارد که ما از اون اصطلاح اجزا استفاده کنیم یا نداره؟ اینجا اون چه که حق به نظر میرسه همین نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه. ما نمیتوانیم بحث اجزا را یک بحث عقلی من و یا بحث اجزا را از مباحث صرفه لفظیه علم اصول قرار بدیم. چاره ای نداریم، باید بگیم مقام اول در باب اجزا بحث عقلیه، مقام دوم یک بحثی که ربطی به عقل نداره. چرا؟ البته این استدلالی که میخوام عرض بکنم این دیگه در فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه، امام همین رو پذیرفتن که ما در مقام اول بحث عقلیه، در مقام دوم بحث مربوط به عالم انفاسه. اینجا برای اینکه این نظر رو ما تحقیق بکنیم باید یک سؤالی از مرحوم آخوند خراسانی بکنیم و اون این است که این سؤال همه بحث رو برای ما حل میکنه. در مقام اول اگر این قاعده عقلی اجزا نباشد مولانا در مقام اول چیه؟ مولا امر کرده به نماز با وضو، مکلف آمده این نماز با وضو را آورده. میخواییم ببینیم بعد از اینکه این نماز با وضو را آورد آیا اون تکلیف خود به خود ثابت میشود یا ثابت نمیشود؟ گر اینجا چاره ای نداریم جز پناه بردن به قاعده عقلیه، عقلیه شما یک عملی انجام دادی این عمل شما متضمن همه غرض مولا بوده و در نتیجه مسئله اجزام هست. اما در مقام دوم سؤال ما از مرحوم آخوند خراسانی این است که چه نیازی به این قاعده عقلی ما داریم در مقام دوم؟ در مقام دوم شما خودتونم پذیرفتی که ببینیم آیا دلیلی که دلالت دارد در امر اضطراری از خراب احد الکونین یا دلالت دارد در امر ظاهری، آیا این دلیل اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ اگر اطلاق داشته باشید اطلاق ندارید، یعنی میگه تو با این سراغ هستی تهارت پیدا کردید نماز صحیح هست که بعدن واجب الماء بگید که واجب الماء نشه. خب اگر یک چنین اطلاقی در کار باشه ما به اجزا میرسیم. سوال ما این است که خوب اینجا رو دقت کنید، اینجا چه نیازی به این داریم که ما بیاییم بریم سراغ این قاعده عقلیه؟ به عبارت اخرى مرحوم آخوند خراسانی در این مقام دوم آمدن یک نزاع صغروی و یک نزاع کبروی رو درست کردن. به نظر ما به این نزاع کبروی نیازی اصلا نیست. اگر این دلیل اطلاق داره، اطلاق یعنی اجزا، یه نیازی نداریم ما به قاعده عقلیه، نیازی ما به کبرای عقلی نداریم. در اینجا خود دلیل به دلالت اطلاقی میگه اگر نماز با تیمم انجام دادی یکفیت اهم از این که بعدا شما واجب الماء بگی و واجب الماء نشی. چه نیازی ما به این قاعده عقلیه داریم؟ بیاییم بگیم حالا بعدا عقلم بگی اطمینان علیت دارد برای سقوط عقل، هیچ نیازی وجود ندارد. بنابراین اولا خود مرحوم آخوند فرمودن عمده در همین دلالت جدید انسان، و ما هم عرض کردیم اصلا نیازی به اضافه کردن این وجود نداره. نیازی به اینکه بیایم این قاعده عقلیه این کبرا رو اضافه کنیم نیست. شما هر جا در هر استدلالی دیدید نیازی به کبرا نیست، معناش این است که این کبرا زمینه کردن تو سوقا نداره، نیازی نداره ما به این کبرا. اینجا هم مسئله همینطوره. اگه ما احساس کردیم زمینه کردن کبرا مورد نیازه، خب اینجا کبرا باید بیاد و اون هم میشه محط برای نظام. اما اینجا مسئله این چنین نیست. لیکن فقط باقی مونه اون اشکال مرحوم اصفهانی که اگر آمدیم گفتیم در مقام دوم نزاع در جلالت دلیل و در اینکه آیا دلیل اطلاق داره یا اطلاق نداره هست، اون وقت این مسئله مسئله جزئی میشه. این مسئله یه مسئله کلی نیست. حالا اینجا رو برای خودتون مراجعه بفرمایید، این رو حتما مراجعه کنید و فردا بیارید این نوشته رو خود مرحوم اصفهانی در کلامشون با الا اندغار که توضیحی دارم برای جواب این، توضیح خیلی خوبی هم هست که با اون توضیح این اشکال جزئی بودن هم حل میشه. وقتی اشکال جزئی بودن هم حل شد ما نتیجه میگیریم که در اجزا چه اشکالی داره. در یه مسئله یه مقدارش مربوط به نبات عقلیه باشه، یه مقدارش مربوط به نبات الفاظ باشه، مگه ما حتما دلیل داریم که یک بحث من جمیع الجهات باید عقلی باشه یا من جمیع الجهات باید لفظی باشه؟ نه، از یک جهت عنوان عقلی رو داره، از یک جهت عنوان لفظی رو داره. پس انظار در مسئله روشن شد، ادله و بیان و استدلالات هم روشن شد و اون نظری هم که ما ضرورت این او رو هم عرض کردیم. حالا این بحث نهایت الجرایه رو آقایون حتما مراجعه کنند. از اشکالاتی که من در این سه سال گذشتم در بحث خارج سوال عرض کردن این است که اشکال این بحث این است که آقایون تو در سمینار می نویسند اما به کتابهای اصلی مراجعه نمی کنند. مراجعه اول و دوم و هم دفعات اول مشکل یه مقداری اما کم کم مسندت میشید در کتاب. شما این آدرسی که عرض کردم نهایت و درایه همین چاپ اخیر جلد یک صفحه 365 اونجا مراجعه بفرمایید و عرض میکنم که ببینید این توجیه که این کرده چیه. این توجیه رو روی کاغذ جدایی بنویسید فردا انشاءالله استفاده میکنم از اونجا که نوشتید و از سعی کنید که من نه و پنج شیش دقیقه آروم بشید بیارم که تا نه و ده دقیقه بحث رو شروع کنید. فقط الله و الله.